استرالیا با کسب دو مدال، یک طلا و یک نقره، در جای سیوم قرار گرفتند. منتخب تاجیکستان با کسب یک مدال طلا و یک برنجی در بین 49 دسته جای هفتم را از آن خود کرد. لایق رجبف ورزشکاری معروف تاجیک در اولین رقابتش در سازمان رزمکاران حرفه‌ای UFC مقابلی ورزشکاری ارجنتینی استیبان ریبوویچ دست بالا شد. این رقابت در شهر لاس ویگاس آمریکا دایر گردید. رقابت بسیار سخت بود و در جریان آن رزمکاری تاجیک و رقیبش چند مرتبه به نکداون رفتند. رجبف با تصمیم یک دلانه داوران به استیبان ریبوویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشکاری ارجنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانیده در همه آنها پیروز شده بود. لایق رجبف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجبف بعد نورالله علیف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC هنرنمایی می کند. وی به رادیوی آزادی گفت:
من این رو احساس کردم با واسطه شبکه‌های اینترنتی، در اکاونت‌های خودم، در دیگر برادرها، از همه از دیگر گروه‌هایی که هستن ورزش و دیگر چیزا رو پیش می‌برم، اونها شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستن. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان می‌دهد. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته میخواستم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم.
لایق رجبف افزود بعد ماه رمضان تمرین ها رو آغاز میکند و پس از 3-4 ماه شاید باز به میدان براید. نورالله علیف رزمکاری تاجیک در محاربه‌های آمیخته که در اولین رقابتش در مسابقات UFC در وزن سبک پیروز شد، از آمریکا به دوشنبه برگشت. یادآور می‌شوم علیف 22 ساله 26 فوریه در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا رافائل آلوس 32 ساله برزیلی را شکست داده بود. آلوس در UFC رقابت چهارم خود را دایر کرد. او در یک نبرد پیروز شده، در سه تاش مغلوب گشته است. نورالله علیف باشد اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در مجموع در محاربه های آمیخته در همه 9 قوازمایش دست بالا شده، دو تاش را با نکاوت انجام داده است. نورالله علیف به رادیوی آزادی گفت:
من خیلی شاد بودم که در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگری که بگیم ویز جهان آرزوی میکنن که در تشکیلات UFC برآمد کنن و خلق ما، جمهوری ما بسیار انتظار بود که یکنیم نبرا برآمد میکنن، پرچم از زمین بردارن. خداوند هم چیزا بهمون نصیب کرد، در اولوی اوکیانوس پرچم از زمین برداشتیم. چند مومنتی بود که خریب از هوش به هوش میشدیمونه که زواد سنه کردیم و پیروزی به دست آوردیم.
نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت میورزد. وی برای 4 رقابت با سازمان UFC شرطنامه بسته وعده داده است که بعد 2 سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت. به گفته نورالله علیف، امسال UFC باز 2 رقابت او را به نقشه گرفته است. یکی اش ماه ایون یا ایول در آمریکا و رقابت دیگرش ماه اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در نظر است. نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سامبوی رزمی، اینچنین استاد درجه بین المللی اوید با پانکراتیون می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا طبق قرعه‌کشی که روز 11 می در دوحه قطر برگزار می شود معلوم خواهند شد. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. در مرحله نهایی این مسابقات 24 دسته اشتراک می کند. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم می شوند. به دوری 8 نهایی جام آسیا از هر گروه 2 دسته، اینچنین 4 دسته‌ای بهترین جایهای سیوم راه می یابند. 18 جام آسیا بین تیم های ملی از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت، متخصص خرواتی، در دهه اخیر ماه مارس 2 بازی دوستانه برگزار می کند. منتخب کشور 25 مارس در شهر دبی با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن 28 مارس تیم ملی تاجیکستان در شهر الکویت با منتخب کویت رقابت می کند. این بازی های دوستانه برای تیم ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا محسوب می شوند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان که در مرحله نهایی جام آسیا بازی آخرینش را در گروه سی روز چهارشنبه 8 مارس در تاشکند با تیم کره جنوبی با حساب 0-0 انجام داد، از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. بازی دیگری دور نهایی گروه سی روز چهارشنبه در پایتخت ازبکستان میان دسته های منتخب جوانان اردن و عمان نیز با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های سه دور مسابقات دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهارک نهایی راه یافت. تیم اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهارک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان 4 امتیاز به دست آورد، ولی از روی تناسب توپ‌ها اینچنین از سبب آن که بازی را به اردن باخته بود در زینه سوم قرار گرفت و از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. متخصص بلاروسی الیک کوبریف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی آخرین در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
ما هنگام هجوم های جوابی برای گلزنی وضعیت های خوب داشتیم، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستیم. متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کرده نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته، این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرده بود. همین طریق در دور چهارک نهایی غالب گروه سی کره جنوبی با دسته ای که در گروه دی مقام دوم را کسب می کند وارد رقابت می شود. دسته اردن باشد در چهارک فینال با غالب گروه دی بازی خواهد کرد. از گروه ای دسته های ازبکستان و عراق، از گروه بی تیم های استرالیا و ایران به پلی آف راه پیدا کردند. باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا به قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماهای می ایون امسال در اندونزی دایر می گردد راحت می گیرند. دسته منتخب دختران تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف 8 مارس در شهر بوریرم تایلند در بازی اولش در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا 2024 در گروه ای از تیم تایبی چین با حساب بزرگی 0-14 شکست خورد. در بازی دیگری گروه ای منتخب تایلند بر تیم ازبکستان با حساب 2-0 غالب شد. دختران فوتبال بازی تاجیک در دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات روز جمعه 10 مارس با دسته میزبان تایلند و در دور سوم روز یکشنبه 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
عزیز، در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب با زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب، راستی کتاب از آدم و هوا، من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن آن به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و آن زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا، در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشوندند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر به گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرف تازه، یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهنی خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا به زندگی خودتون هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کرده بودم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود. ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا میشویم، مسافر هستیم، میاییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستان‌های دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تون در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همونطور که گفتید، من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کردیم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیور بانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتون را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
این برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث میشوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان. مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم میافتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان میافتد، مثلا یک کارخانه یه جای باز میشود که واقعا کار میکند و فقط برای افتتاح باز نمیشود و دو روز بعد بسته نمیگردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز میشود که کار فعالیت میکند و جوانان میهنی من به اونجا میروند تحصیل میبینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش میآیند که من خیلی خوشحال میشوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمیدونم، واقعا خیلی کم هستند اتفاقاتی که من خوشحال میکنم.
تشکر زیوربانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بی‌شمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی‌کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخوانند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، به اتفاقاتی که با مردم می افتد، با و برداشت های من از هر چیزی که میبینم در جامعه و
بله.
در مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعد هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند، حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادم به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویم که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که میگفتن که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد میافتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش، اما میبینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نوابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودند و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. به همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف میفتند، آنها را گناهگار میکنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها میشوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیار هایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر من را. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم. چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، با هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزش یابند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، روزیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد، ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم، نه شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پای جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نوابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم رو موظف میدانم که به نسلهای بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت رو آموزاندن و ما رو عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف میدانم که همین طور به نسلهای بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ را بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون را دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من یعنی در محدوده حقوقی من نیست که به جای یک نفر دیگر انتخاب بکنم. مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان را کی میحسابن.
زبربانو در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست. ایده چند کتاب رو نمونه می آورند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملاً با این فکر کاملاً ضدم. به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است با مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی نمیشه، ما نمیتوانیم بگویم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همان باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمان نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشمهایمون، بغیر از همین روزمرگی ها نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این را ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات، با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم، بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشان رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشان.
تشکر زیاد زیوربانو. بیننده عزیز، زیوربانو رئوفی بودند هم صحبت ما، روزنامه‌نگار و مؤلف کتاب تازه نشر از آدم و هوا.
سپاس برای دعوت.
ملک غرور آغوش سردشان، خوب خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سرد.